صفحه 209. نتیجه: آیا گفتگوهای غیر مستقیم و جالب با تیلور و پاسخهای مملو از تیزبینی و بصیرت وی در گفتارهای قبل ما را به سرنخ و یا راهبردهایی برای یک زندگی فضیلتمند در عصر انسان حضور نزدیک کرده است؟ پاسخ احتمالاً غرض‌آلود و تحسین‌آمیز نگارنده بی تردید مثبت است، اما برای منفعت خواننده نقاد و استدلال پسند یادآور می شوم که پرملاطی و استواری منطق درونی بحث تیلور نیازی به موضع مثبت و طرفدارانه نگارنده ندارد، اما چه بسا لازم باشد با یک جمع‌بندی بعد عملی و اجرایی آنها را نشان بدهم. قبل از جمع‌بندی کوتاهی از اندیشه وی خاطر نشان می سازم که به گمان نگارنده تیلور زندگانی فضیلتمند را مالکیت انحصاری هیچ نگرش خاص، به ویژه نگرش دینی و اخلاق اهل خدا و دینداران نمی داند. هر کس با هر نوع جهانبینی می تواند یک زندگی فضیلتمند داشته و یا نداشته باشد. مجدداً یادآور می شوم که غرض از زندگی سالم و فضیلتمند گذران عمر به شکلی است که کیفیت و کمیت هر دو متحقق و شأن هر کدام به کفایت و بجا رعایت شود. نمیتوان از هیچ یک غافل شد یا نقش یکی را اغراق کرد، زیرا هر دو جنبه مهمند. آنچه در ظاهر ساده اما از یک سو مهم و اساسی و از سوی دیگر تعیین کننده است، یافتن محل تلاقی مناسب میان دو سپهر کیفیت و کمیت است. پس در تمام بحث‌های ارائه شده جستار برای رسیدن به مرز مناسب میان این دو، چالش اصلی را تشکیل می دهد. البته بعد کمی در نهایت به سپهر ابزار تعلق دارد و بعد کیفی از جنس ماهیت و محتواست. به همین دلیل رابطه بین کیفیت و کمیت یادآور و از نوع همان رابطه است که میان هدف و وسیله و یا دانش و ارزش وجود دارد، موضوعی که در تاریخ بشر مکررن بحث شده است. مثلا در شأن و مقام کمیت همین بس که حدیث خداوند از اجرای امور جز از راه اسباب آنها عبا دارد به صراحت به ضرورت و مقام آن در زندگی دنیایی تاکید می کند. آنچه به بحث حاضر مربوط می شود این که اگر و وقتی تعادل بین آنها به دلیل زیر پا گذاشته شدن حد و حدود هر یک به هم بخورد و انسان سپهر ابزارها را با شأن ارزش ذاتی که ویژگی سپهر کیفیت است مخلوط کند، پیامد خوشایندی به بار نخواهد آمد. در طول تاریخ انسان‌ها هم زندگی متعادل را تجربه کردند و هم دوره‌های عدم تعادل را. اولی منشأ پویایی تمدن و تمدن‌سازی و دومی مولد بحران و بی‌نظمی بوده است. خوشا به حال کسان و یا دوره‌هایی که اندیشه‌های متکامل و عمل متعادل را مذهب مختار کردند. راستی این کسان و این دوره‌ها چه خصیصه‌هایی دارند؟ امیدوارم گفتارهای پیشین این رساله قواعد آن را تا حدودی توضیح داده باشد. گفته شد که اولین قدم فهم نقش آدمی در روی زمین است. زیربنای آن این آگاهی است که صرف نظر از چارچوب و جهانبینی، خواه خدا حضور و خواه انسان حضور، آدمیان هرگز نخواهند توانست آغاز و پایان زندگی را پیشبینی، مدیریت و دست‌آموز کنند. ما از آغاز و انجام جهان بی‌خبریم. اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. پانویس، شاعر غزل سرای زاده همدان اما معروف به کاشانی، ابوطالب کلیم کاشانی، 1585 تا 1651. مترجم. ادامه متن. به همین دلیل به جای اینکه با تبختر به دنبال طرحی نو در انداختن باشند و بخواهند آدم و عالم را سامان دهند، دل مشغول و ذهن مشغول این پرسشند که در 5 روز نوبت در جهان آیا یک زندگی سالم و فضیلتمند را تجربه کرده و مسئولیت و اختیاری که در دستشان بوده به درستی به انجام رساندند؟ دور مجنون گشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روز نوبت اوست. حافظ، غزل با مطلع دل سراپرده محبت، بیت 8. قاعده دوم این که فرد یا جامعه ثابت قدم بوده و به زندگی در چارچوب هنجاری که انتخاب کرده وفادار بماند. به بیان دیگر اصل رو راست بودن و اصالت را رعایت کند، زیرا این کار موجب می شود تنش دائمی و سازنده جهانهای ذهن و عین مدیریت و عملی شود. تیلور کلید این مدیریت را در مفهوم اصالت و مصداق بی اصالتی را در هر زمان فهم نادرست علل بحران جهان معاصر می داند. وی که شاکری قدر شناس و مشاهدگری تیزبین و به زبان قرآن که حضرت یوسف را این چنین توصیف می کند علامت شناس و مفسر وقایع و مستحدثات است، به درست تشخیص داد که بحران معاصر ناتوانی بشر امروز و سستی وی به ویژه اهل خدا و دردمندان دینی در برقراری حد و حدود مناسب میان چالش‌های تمدن مبتنی بر تجدد و جهانبینی انسان حضور و تقاضاهای زندگی فضیلتمند است. تکرار می‌کنم که بیش از یک دهه است که اهل فن، مدعیان و اربابان تخصص علت العلل همه مشکلات و مصائب را بحران اقتصادی شناسایی کرده و مرتباً راه حل‌هایی برای آن ارائه می‌دهند، اما می‌بینیم که مشکلات همچنان ادامه دارند و گاه بدتر هم شدند. واقعیت این است که راه حل‌های کمی و به کمک علوم کمی از جمله اقتصاد، سیاست، مدیریت و یا سایر علوم کارساز نیست. راه درست تعمق و جرأت در قبول مسئولیت و اجرای اخلاق اصالت است. مصداق عملی چنان اخلاقی تدبیر و سیاست اعتبار بخشی است که در نهایت موجب می شود افق یک بعدی و یک طرفی به آمیزش افقها و یک افق ترکیبی تبدیل شود. اما آیا این یک توصیه خیال پردازانه و یا در نهایت یک تمرین دانشگاهی نیست؟ پاسخ صراحتاً منفی است، زیرا به گمان نگارنده بصیرت‌های تیلور کارسازترین راهکارها را در این مرحله از تاریخ بشر در هزاره سوم ارائه می‌دهد. بارزترین مثال معاصر که نشان داد این کار هم عملی است و هم جواب می‌دهد، نلسون ماندلا 1918 تا 2013 بود. تجربه زندگی شخصی، انقلابی، دولتمردی و جهانداری این فرد مسئول در آفریقای جنوبی نه فقط از یک بحران عظیم منطقه‌ای، قاره‌ای و حتی جهانی جلوگیری و بلکه جابجایی قدرت در آفریقای جنوبی را به یک روند و روال مدنی و صلح‌آمیز تبدیل کرد. ماندلا دوران جوانی و میانسالی خود را در زندان نظام آپارتاید گذراند، اما در همانجا نیز سیاست اعتبار بخشی را با اصالت کامل به نمایش گذارد. در حالی که همبندهای وی آفریکاناها یا سفیدپوستان را غیر و دیگری قلمداد کرده و نه فقط همدلی نشان نمی‌دادند، بلکه راه درست را دشمنی با و خشونت نسبت به آنها می‌دانستند، ماندلا با آنها که زندانبانهایش بودند درآمیخت. زبان، تاریخ و فرهنگشان را مطالعه می‌کرد و وقتی بالاخره ابزار و اوقات برایش آماده شد و 5 روز نوبتش فرا رسید، راه حل برای یک زندگی فضیلتمند را اندیشه تیلور که همان تدبیر و سیاست اعتبار بخشی باشد دانسته، وسیله این اقدام را برقراری گفتگو به امید آمیزش افقها و ایجاد یک افق ترکیبی برای آفریقا دانست. این حرف به این معنی نیست که ماندلا اندیشه تیلور را اجرا کرده است، بلکه این مثال مصداقی از اشتراک مفاهیم بین فرهنگ هاست. پیام و اندیشه تیلور ورا فرهنگی و ورا زمانی است. از آن طرف ریشه فکر ماندلا در یک مفهوم آفریقایی قرار دارد که اوبونتو خوانده می شود. این مفهوم که بی‌شباهت به فکر تیلور نیست، معانی متعدد و گسترده دارد. در رابطه با بحث حاضر مناسب ترین ترجمه انسانیت است. در آفریقای جنوبی آن را به اصطلاح زیر ترجمه می کنند. شخصیت فرد به دلیل و برآمده از شخصیت جمع است. منظور از جمع تجمع همه انسان‌های عضو یک جامعه خاص صرف نظر از رنگ پوست، فرهنگ و کیش است. برای ماندلا این جمع نه فقط سیاهان که همه ساکنان آفریقای جنوبی را شامل می‌شود. حال کدام جنبه از تجربه ماندلا را ارائه کنم که به بهترین وجهی مصداق فکر وی بوده و در عین حال آموزه‌های این رساله را نشان بدهد؟ نحوهی که ماندلا به کار و تجربه کمیسیون کشف حقیقت و تشویق آشتی که پس از فروپاشی نظام نژادپرست آپارتاید تشکیل شد واکنش نشان داد بسیار روشن کننده است. کمیسیون کشف حقیقت کار خود را در سال 1996 بر اساس قانون ترویج آشتی و اتحاد ملی مصوبه سال 1995 آغاز کرد. اعضای آن را گروه برجسته ای از نخبگان سیاسی، اجتماعی و فکری از جمله سیاستمدار، روشنفکر، مدافع حقوق بشر و امثال آن که ضمناً نماینده همه اقشار جامعه بودند تشکیل داده و ریاست آن با اسقف اعظم دزموند توتو بود. ساختار کمیسیون گویای هدف و نحوه کار آن است. کمیسیون از 3 کمیته: 1 بررسی زیر پا شدن حقوق بشر، 2 جبران و توانبخشی و 3 عفو عمومی تشکیل شد. مقرر شده بود که کمیسیون به دور از تحمیل هر گونه عدالت پیروزمندان در جهت برقراری عدالت همگانی که حتی شکست خوردگان حس انصاف کنند قدم بردارند. مجدداً هدف اصلی کمیسیون کشف حقیقت برقراری آشتی ملی از طریق جلب بخشش و گذشت نسبت به مقصران سیاست‌های آپارتاید بود. البته به وضوح معلوم شد که بدون تحقق درجه‌ای از سیاست و تدبیر اعتبار بخشی، پذیرش ناعدالتی‌ها و تصدیق ناروایی‌ها نمی‌توان قدمی به پیش برد. به بیان دیگر باید مجرمان و مقصران ناروایی‌های خود را تصدیق و تایید می‌کردند، ضمن اینکه به قربانیان می‌قبولاندند که راه حل آتی انتقام و مقابله به مثل نیست. به همین دلیل کمیته اول با مطالعات گسترده همه ناروایی‌ها و مقصران را در بین سال‌های 1960 تا 1994 مستند نموده و در اختیار عموم قرار داد. کمیته دوم به دنبال این بود که از طریق تصدیق جرم با گفتگو به درجه‌ای از فهم متقابل نسبت به مقوله مورد بحث برسد و با تشویق افق گسترده حیثیت قربانیان را بازسازی نموده و آنها را برای شهروندی آینده توانمند سازد. مثال آموزنده دیگر واکنش کمیسیون به واقعی است که در آفریقای جنوبی به کراداک 4 معروف است. واقعه از این قرار بود که در سال 1984 پلیس شهرک کراداک در شرق شهر کیپ 4 سرنشین یک اتومبیل را به طرز فجیع به قتل رسانده و اتومبیل آنها را شامل جسد هر 4 نفر به آتش کشیدند. وقتی در جریان کار کمیسیون از فرزند یکی از قربانیان پرسیده شد آیا می تواند مجرمان را ببخشد، پاسخی کوبنده و آموزنده ارائه داد: من می خواهم ببخشم، ولی اول باید بدانم چه کسانی را باید ببخشم. در این حال این توانبخشی نباید به قیمت نابودی زندگی و آینده مقصران حاصل شود. عدالت همگانی یعنی اینکه کمیسیون نمی توانست نسبت به مقصران بی تفاوت باشد. به همین دلیل کمیته سوم با اعمال و اجرای سیاست عفو در چارچوب قانون حتی حیثیت مقصران را بازسازی و برای تأمین زندگی همه با هم در آینده اقدام کرد. در نهایت وقتی گزارش کار کمیسیون به ریاست جمهور ماندلا تقدیم شد، در حالی که بسیاری برام خورده گرفته بودند، زیرا محتویات آن نه تنها پلیس سفید پوست که بسیاری از فعالان آزادی خواه سیاه پوست را به تخریب و عملیات ضد انسانی محکوم کرده بود، پاسخ ماندلا به یافته‌های کمیسیون نیز مانند بازمانده قربانی کراداک کوبنده و آموزنده بود. ماندلا بی توجه به مواضع تند منتقدان گفته بود که یافته‌های کمیسیون را همانطور که هست می‌پذیرد و همان نکته‌ای را که تیلور به طور گذرا اشاره کرد تأکید داشت: تدبیر و سیاست اعتبار بخشی با اصالت کامل را لازم دانسته بود که همان رو راست بودن اوریان است. ماندلا نه سیاست تفاوت را قبول کرد و نه سیاست تفاوت ندیدن را. اولی یا سیاست تفاوت در ظاهر اصالت را تایید می کند، اما در عمل آن را تحمل نمی کند، زیرا ظرافت تمایز میان اصالت و تبعیض منفی و یا مثبت را در نمی یابد. از سوی دیگر تدبیر و سیاست مدعی تفاوت ندیدن به جای تایید فردیت، فردگرایی و اتمیسم را تشویق می کند. هر دو آموزه فاصله ای را که شخص یا جامعه برای بهتر دیدن و لذا توانایی قضاوت آزاد از هر تبعیض لازم می داند از شخص می گیرد. شاید دوره طولانی زندان فرصت خوبی برای نلسون ماندلا فراهم کرده بود تا ابتدا گفتگو با خودش و بعد با دشمنانش را که زندانش کرده بودند تجربه کند و سپس آن را به عنوان یک سلوک رفتاری پذیرفته برای کل مملکت توصیه نماید. به امید اینکه همه ما ماندلاوار حجاب‌های مزاحم را از خود دور کنیم و به سوی آمیزش افق‌ها قدم برداریم. تیلور در گفتار اتمیسم آغاز حرکت را مبارزه با فرعون درونی می‌داند و به همین دلیل این نگارنده اول به یاد بصیرت حضرت سهراب سپهری 1307 تا 1359 افتاد که تشویق می‌کند رخت‌ها را بکنیم، آب در یک قدمی است. اواخر شعر بلند وی با عنوان صدای پای آب و بعد به یاد حافظ که می‌فرماید میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. غزل با مطلع دلم رمیده لولی وشیست بیت آخر. به راستی باید خطر کرده رخت ها را بکنیم. صفحات 217 تا 220 نمایه می باشد. پایان کتاب زندگی فضیلتمند در عصر سکولار، نویسنده چارلز تیلور و فرهنگ رجایی، به تاریخ اردیبهشت ماه 1394. شنونده عزیز، دستندرکاران تهیه کتاب‌های گویای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد جهت ارائه خدمات بهتر گوش به زنگ پیشنهادات و انتقادات شما هستند. تلفن تماس 22 89 400 4 تا 7. Audio Boost for Press.com.